ریستی یک حاکمیت نامشروع صورت میگیره، خب اثراتش بر اقتصاد خواهد گذاشت، یه چیز طبیعیه. ولی اینها گذراست، چون اکثر این شوک‌ها در اقتصاد میرا هستن و از بین خواهد رفت. آنچه که ما باید در اقتصاد ایران و دولت چهارم روش تمرکز کنه، بحث پیشبینی پذیری که اگر میخواد انجام بده، بخش توسعه بازار، عمق بازار در بحث اوراق، و بخش کالایی و انرژی و توسعه همه جانبه است که بتونه تو این زمینه انجام وظیفه کنه. من مجددا اشاره میکنم فلسفه وجود بازار سرمایه تأمین مالی بلند مدته. متاسفانه چون در اقتصاد ایران حالا یا فرهنگش یا توسعهش یا عدم آموزشش اتفاق نیفتاده، به مرور زمان بانک‌ها این کار را انجام دادن و بانک‌ها باعث این ناترازیشون شد. چرا؟ چون وارد بخشی شدن که اصلا وظیفه‌شون نبوده. بانک‌ها مسئول تأمین مالی کوتاه مدت شرکت‌ها و سرمایه درگردشون هستن که از نظر ادبیات مالی اقتصادی کمتر از یک ساله. بنابراین ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم این ابزارهای تأمین مالی رو در بازار گسترش بدیم که متأسفانه خیلی محدود هست. بحث‌های عرضه‌های اولیه شرکت‌هایی که بخوان سهامی عام بشن یا سرمایه گذاری کنن یا افزایش سرمایه بدن یا انتشار اوراق بدن، متأسفانه دست‌اندازهای زیادی توی این مسئله وجود داره. البته سازمان بورس هم بهش حق میدم، خود دولت از سرکوب مالی استفاده نکنه برای تأمین مالی خودش، که متأسفانه آثار بدی روی اقتصاد ایران در انتها داشت. پس اگر می‌خوایم بحث تولید کشور رو رونق بدیم، توجه به این دو زمینه، پیش بینی پذیری از طریق ابزارهای مالی که در تمام دنیاست، و بحث تأمین مالی در شرکت‌ها از طریق ابزارهایی که داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر دارابی. داشتم به این فکر می‌کردم که ما وقتی میگیم رونق بورس، رونق بورس، و الان آمار میدیم از 322 تا در واقع شرکت بورسی، یه وقتی خیلی توصیه میشد به شرکت‌ها که شرکت‌هایی که به اون حد و اندازه رسیدن بیان در واقع تبدیل بشن، بیان توی بورس و عملا بتونن سازوکارشون رو بورسی بکنن. اخیر شاید من خودم جلساتی با یه سری از شرکت‌ها توی در واقع جلسات حالا بزرگتر توی تشکل‌ها و اینا که داشتیم صحبت می‌کردیم، یه مقدار اون حالتی رو که به صورت در واقع یک جای بالاخره بنگاه اقتصادی جایگاه دار و اینی که بالاخره تجربه داره به این موضوع نگاه بکنه نبوده، و بعد موضوع بورس رو هم مثل اون حالت این که خب بورس رفت اینجوری شد، سرمایه ها رفت اینجوری بهش نگاه میکنن. این رو هم حالا شاید باز اون پیوست فرهنگی هست اینجا، این رو چجوری باید برای شرکت هایی که میخوان وارد بورس بشن و عملا خودشون بورسی بشن، باید براشون ترسیم کرد که مواجه بشن با عملا اون ساختار مناسب که ببینن چطور میتونن ازش استفاده کنن. یک سوال دوم هم که پیوسته به همین موضوع اینه که آیا اصلا این درسته که عملا شرکت های زیادی بیان وارد بورس بشن، یا نه باید همین محدود نگه داریم؟
درست.
حالا محدود نگه داریم که محدود باشن.
بله دقیقا. خب ببینید واقعیتش اینه که ما چرا شرکتی رو وارد بازار سرمایه میکنیم، از قسمت آخر سوالتون شروع کنیم. به خاطر اینه که اولا مشارکت مردم رو داشته باشیم. خب میدونیم سال هم سال جهش تولید با مشارکت مردمی هست. مردم وقتی مشارکت بکنن، سرمایه های خوردشون وارد بخش تولید میشه و بنگاه ها رشد میکنن، تو هم با اون مزیت اقتصادی رو توضیح میکنن، به صورتی که ما یک طبقه یا یک قشر پولدار خارج از در واقع جامعه نداشته باشیم، یعنی یک اقلیتی که با دستیابی به شرکت های بزرگ یا زمینه های پولساز بتونن خودشون جدا بکنن. کارکرد بازار سرمایه اینه که زمینه مشارکت همه رو به وجود میاره. یه اشتباهی که مثلا در دهه 40 و 50 در اقتصاد ایران رخ داد و بعدن با انقلاب اسلامی در واقع مواجه شد و در واقع اون بحث مصادره و اینا رخ داد، همین بود که ما متأسفانه در دهه 40 و 50 مردم در شرکت‌ها مشارکت نداشتن. و امروز هم ما اگه بخوایم در واقع بریم یه فولادی یا پتروشیمی یا بانک یا بیمه بزنیم، شخصا که نمیتونیم عملا. و گروهی که اون شرکت‌ها رو تأسیس کردن ثروت عظیمی رو به وجود آوردن و یک اختلاف طبقاتی بسیار شدید در جامعه وجود اومد که تبعاتش رو بعد ما دیدیم. پس وقتی ما با شرکت وارد بازار سرمایه میکنیم، اولا مردم میان مشارکت میکنن و دوما شرکت زمینه در واقع رشد طبقه متوسط و توزیع درآمدها و توزیع ثروت برای خانواده وجود میاره. ببینید دولت چطوری میتونه مردم پولدار بکنه و ما یک مردم در واقع پولدار و در واقع ثروتمند داشته باشیم؟ از اینکه مردم رو در اقتصاد مشارکت بده مردم با خریدن سهام یا گرفتن سهام مثل سهام عدالت که یکی از بزرگترین کارهایی بود که تو تاریخ اقتصاد جهان هم انجام شد مشارکت کنه، و وقتی اون بنگاه ها رشد میکنن به تبع خودش کل جامعه رو بالا بیاره و مردم در واقع ثروتمند بشن، رفاه به دست بیارن و بتوانن در واقع رشد اقتصادی رو تجربه بکنن. در همه دنیا هم اتفاق افتاده. اگه ما برگردیم به کشورهای اروپایی که در سده 17 و 16 و 17 قرن 16 و 17 شروع کردن به ثروتمند شدن و شروع کردن به توسعه، از شرکت‌های سهامی عام شروع شد. یعنی شرکت‌هایی مثل هند شرقی، هند در واقع هلند و موارد دیگه اومدن شروع کردن از کشورهای دیگه کالا وارد کردن، پولای تعداد زیادی از افراد اومدن مشارکت کردن، بازارهای سهام شکل گرفت و یک جامعه ثروتمند به وجود اومد و طبقه متوسط و عملا نسبتاً با ثباتی رو در جامعه به وجود آورد که دیگه دستخوش اون تحولات چی هم نمیشه در واقع اجتماعی که خیلی در واقع رادیکال باشه نمیشه. در ایران هم همینه. ما ایران اقتصاد بسیار بزرگیه، یعنی هم به لحاظ منابع انرژی در رده بسیار بالایی، به لحاظ معادن بسیار بالایی، دسترسی به دریاهای آزاد داره، دسترسی به موقعیت استراتژی که در واقع ترانزیتی داره، صنایع خوب داره، جوانان با استعداد داره و یک حالت از ملت سازی که مردم به هر حال دلشون برای این کشور و برای کشورشون میسوزه رو داره، به همین خاطر فرصت داره که شرکت های بسیار زیادی داشته باشه. عملا هم ما باید از این استقبال کنیم که همه شرکت های ما سهامی عام بشن و مردم بتوانن در زمینه های مختلف، هر کسی بسته به سلیقه خودش، هر کسی بسته به اون روی کردی داره که مشارکت کنه. و وقتی مردم میان مشارکت کنن چه اتفاقی میفته؟ اولا قبلش باید اینو تاکید کنیم که دولت باید بستر لازم رو هم البته برای این سیاست داشته باشه و اجازه بده بنگاه‌ها رشد بکنن، به این بنگاه‌ها فشار نیاد. دو سه تا تصمیم خوب البته جناب دکتر مخبر و در واقع سرپرست دولت 13 هم در یکی دو ماه گذشته گرفت، مثلا مشکل نرخ گازش، پتروشیمی ها مثل نرخ فراورده ها و موارد مثل اینو حل کرد، ولی اینا اصلا نباید به وجود می اومدن.
حتی دستور اخیری که آقای دکتر عارف دادن بابت اونی که
کمک به صندوق تثبیت، اینا خوبه برای، ولی اصلا نباید به وجود بیان همین شرایط که ما بعدا بیایم بعد از یک سال، یک سال و نیم، دو سال که تاثیرات خودش گذاشته،
پیش بینی پذیری و اون در واقع مداوا رو قبلش انجام بدیم.
نگاه بکنیم به اینکه ببینید بازار سرمایه یه بازار بین دستگاهی است، یعنی وزارت اقتصاد، وزارت سهام، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، همه اینا میان توش تاثیر دارن، راه و شهرسازی، ارتباطات، نیرو، اینا همه توش تاثیر دارن. خب پس یک تصمیم باید ملتی در واقع چند وجهی گرفته بشه. حالا وقتی این اتفاق میفته و مردم میان داخل اینجا و ما شو بنگاهامون رو چی میکنیم، سهامی عام میکنیم، فرصتی به وجود میاد که این بنگاه ها رشد بکنن و مشکلات جامعه رو حل کنن. مثلا الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که مثلا داریم ناترازی انرژی، کمبود برقه. خب از اون ور میدونیم که الان سهامداران فولادی میگن که آقا ما مثلا حاضریم نیروگاه بسازیم، الان میدونید بزرگترین پروژه های نیروگاهی ما دارن توسط فولادی ها ساخته میشن که توسط در واقع سهامداران دارن، در واقع سهامداران یا سودشون رو دریافت نمیکنن یا تو افزایش سرمایه میرن پول میدن که اون بتونه نیروگاه بسازه. حالا مثلا ناترازی گاز رو داریم، ناترازی سوخت رو داریم، اینا همه قابل مشارکت،
هم قابل مشارکت، هم یه جاهای این دخالت های در واقع حالا دولتی و اینها باعث میشه
که دولت واقعا بارش از، یعنی بار سنگینی از روشش داشته شده. وقتی دولت مثلا میگم در مورد پالایشگاه، اگر امروز سهام عدالت واقعا فعال بود و مردم خب در این پالایشگاه کشور مشارکت داشتن، هیچ بارش هیچ حاضر نمیشد به هر حال بیاد در واقع.
آقای حاجی بند، موضوع سهام عدالت که من و شما حداقل کلی برنامه در موردش داشتیم و با همه دوستانم البته همینطور، یه موضوعی رو می‌خواست جا بندازه، اونم این بود که ما شما رو سهامدار می‌کنیم برای اینکه باشید، دخالت داشته باشید. اما این مسائلی که درش به وجود اومده و حالا وجود هم یه وقتای هنوزم داره، یه جورایی خود سهامدارا رو برد به سمت اینی که هی دنبال این بودن که اصلا این سهام بفروشن تبدیل به پول بکنن و پولش رو استفاده بکنن. این رو ناشی از چی میبینید؟ آیا باز این همون جریان پیوست فرهنگی است یا بالاخره باید یه جایی ما این اتفاقات رو مدیریت بکنیم؟
خب بالاخره ما میدونیم که سهام عدالت موقعی که طرحش تو کشورمون آغاز شد، یکی از هدف‌های مهمش گسترش فرهنگ سهامداری توی کشورمون بود، توسعه بازار سرمایه و همچنین ایجاد درآمد مستمر برای خانوارها. و خب به هر حال تقریبا میشون بگیم بخشی از سهام 49 شرکت بورسی و البته غیر بورسی میون 50 میلیون سهامدار عدالت توزیع شد که به هر حال متناسب با تصمیمات اقتصادی که برای بنگاه‌ها گرفته میشه. سود یا زیانی که بنگاه ها سالانه میشناسن و همچنین وضعیت کلی بازار سرمایه. موضوع در نوسان هست و خب به هر حال جامعه سهامداران عدالت هم تافته باقی از مابقی سهامداران در بازار سرمایه نیستن. وقتی شما یه دارایی دارید که میبینید تو گاهی ارزشش کم میشه یا انتظارتون از اون سرمایه گذاری انتظار مناسبی هستش، بنابراین فکر میکنم مجموعه عوامل دست به دست هم میده که خب به هر حال سهامداران عدالت هم مثل بقیه سهامداران به فکر این باشن که از خیر یه دارایی بگذرن. ولی خب به هر حال همیشه توصیه شده، توصیه میکنیم که این سهام عدالت رو محفوظ نگه دارن. ما فکر میکنیم اون چیزی که میتونه اثرگذار باشه در بهبود جامعه سهامداری ما، بازار سرمایه ما، سهامداران عدالت و از همه مهمتر اقتصادمون، میتونه همین موضوعاتی که دوستان فرمودن باشن، پیش بینی پذیری کردن اقتصاد و خیلی مؤلفه های دیگه. ما تا مادامی که بازار سرمایه‌مون نبض درستی ازش مخابره نشه به اقتصاد، به سهامداران، نه تنها سهامداران عدالت بلکه بقیه سهامداران و حتی جامعه بیرون از بازار سرمایه، شاید خیلی میل و رغبتی به این بازار سرمایه از خودشون نشون ندن. آقای دکتر داراوی داشتن می‌فرمودن در مورد اینکه چه لزومی داره که این بازار سرمایه ما تازه و متولد باشه و ادامه دار باشه حیاتش توی اقتصاد. من داشتم به این فکر می‌کردم که شاید اصلا توی دنیا وقتی چند تا ابزار می‌کشونن روی میز برای اینکه یک اقتصادی رو متعادل بهبود بدن و حتی پایدار رو پویا کنن، همین بازار سرمایه است دیگه. من عرضم اینه که ما یک بازار سرمایه داریم با ارزش دارایی‌های حالا چند میلیارد دلار. شما فرض کنید که این بازار بخواد تعطیل بشه یا حالا انگیزه‌ای برای حضور درش ما نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ این نقدینگی قراره کجا بره؟ از همه مهمتر این تامین مالی که داره از این طریق اتفاق میفته، از طریق عرضه‌های اولیه، معاملات ثانویه سهام، اوراق و خیلی موضوعات دیگه، این قراره کجا بره؟ من میخوام یک گریزی هم بزنم به صحبت‌های جناب دکتر نصیری. فهمیدن که گاهی صحبت از این به این میاد که ما بورس کالامون رو تعطیل کنیم. پارسال ما این موضوعات داشتیم دیگه در بورسمون دیگه. چه جوری میشه که مثلا یه عده‌ای میان میگن بورس کالا رو ما باید تعطیل کنیم، بعد یه عده دوباره میان میگن که این بورس کالای ما باید باشه؟ ما اصلا فکر میکنم یک نگاه چند جانبه و بیگانه به بازار سرمایه توی کشور متاسفانه داریم و من فکر میکنم ما باید بیایم یه تصمیمی برای همیشه بگیریم. من خاطرم هست مثلا آقای دکتر داربیان حتما تایید میفرمان، یه زمانی صحبت از این نمی اومد که آقا رئیس سازمان بورس باید بره تو جلسات هیئت دولت باشه اگر نکته‌ای هست در مورد صنعتی تصمیم گرفته میشه. سال گذشته ما تو بازار سرمایه هم دیدیم که اصلا تصمیمات گرفته میشد، نرخ خوراک یه روزی افزایش پیدا میکرد، بهره بانکی رو میوردن بالا، کلی مثال هست قابل ذکر. و حالا یا بی اطلاع یا با اطلاع ارکان بازار سرمایه بودن یا اصلا مشاوره بازار سرمایه گرفته نمیشد. من میخوام بگم که ما باید آرزو یابی کنیم ببینیم که چرا
بازار. من یه سوال اینجا مطرح میشه، ما اصلا اصولا حالا نمیدونم، اینو من خودم شخصا اطلاع ندارم، بورس ها در دنیا در دست حاکمیت و دولت یا بخش خصوصی؟
حالا اینو فکر کنم آقای دکتر داراوی با توجه به مصاحبه‌ای دارم بهتر بتونم پاسخ بدم، ولی خب من فکر میکنم الان توی کشور ما که یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشه، یعنی حالا اگر بخوام از این جنبه نگاه کنیم که رئیس شورای عالی بورس وزیر اقتصاد، در ترکیبش میتونیم یه جنبه‌ای رو دولتی بودنش نگاه کنیم. از طرف دیگه خب بالاخره سازوکارش متفاوت از سازوکار ادارات و سازوکار دولتی است و از طرف دیگه خب بالاخره جنس این بازار متفاوت است. صرف نظر از این که اصلا این ساختار دولتی باید باشد یا خصوصی باید باشد، لپ کلام اینه که ما نزدیک چیزی حدود 850 تا 900 تا شرکت در بازار سرمایه داریم، چند ده صنعت داریم. خب اثرگذاری شما داریم می‌بینیم دیگه در بازارهای مختلف در اقتصادمون بازار سرمایه رو. ما حرفمون اینه که اگر می‌خوام یک روزی یه تصمیم بگیریم بر انحلال یک بورسی یا تداوم ارزی، بیاین کار کارشناسی کنیم، نظراتو بگیریم. اگر مثلا قرار هستش که نرخ خوراک افزایش پیدا کنه، بهره بانکی رو ببریم بالا، نه تنها با بورس، بیاین ببینیم که اول این اثراتش رو چه بازارهایی هست، نظرات اون بازار رو بگیریم و بعد بیایم یه تصمیمی رو بگیریم. ما میایم تصمیم میگیریم، بعد میگیم که خب چه اشتباهی کردیم، اردیبهشت 1402 کجا، تیر ماه 1403 کجا، بعد از 14 ماه ما میایم میگیم آقا نرخ خوراک چه اشتباهی انجام دادیم، باید برگرده به قیمت قبلی. بعد جالبه ما با تفاوت هم باید بگیریم، یعنی شرکت ها اومدن 14 ماه حیات و مماتشون رو بر اساس این موضوع داشتن، دولت در
اثر ارز و اون برگشت و ما با تفاوت و اصلا یه موضوعیه که اصلا سیستم اداری بهش نگاه میکنن به جای در واقع تجاری و اقتصادی. متشکرم. نسرین خانم از یزد نوشته که کارآفرینم، یه جورایی ذهنم با بورس گره خورده و ولی به جایی رسیدم که دست به دست تو این عرصه فعالیت میکنم. متاسفانه چون در واقع موضوع نوسان زیاده و ناخودآگاه در موضوع جابجا میشه و این خودش منبع نگرانی است. آقا سعید هم از کرج برامون نوشتن، به نظرم بستگی داره به برگردوندن افکار اعتماد عمومی. در واقع با ترمیم اقتصاد کشور باید سریع به فکری کرد به این به حال این وضعیت که بورس هم بخش مهمی از اقتصاد بشه و نقش مهمی رو ایفا بکنه. آخری هم بخونم که دیگه فکر کنم وقت نمی کنم. روی خانم از تهران سر نوشتن که چه خوب واقعیت رو بپذیریم که تورم وارداتی اقتصاد ایران رو از پای در آورده. بورس همین وسط مسلم هست که به مشکل برمیخوره و با هر نوسان اتفاق در کشور پوست افت میکنه، دلار و طلا افزایش پیدا میکنن. چرا؟ واقعا چرا اقتصاد در واقع نیامده؟ پیشبینی پذیر نشدن اقتصاد هست. این موضوع مهمی است که بالاخره همه چیز داره اثر میذاره دیگه، عملا نقش مشخصی رو داره. خب ما چون زمانمون دیگه تقریبا رو به پایان هست، یکی دو دقیقه در خدمت دوستان هستیم. آقای نصیری نکاتی اگر باقی مانده هم خواهش میکنم اشاره بفرمایید، و حالا من هم خیلی سوال داشتم همش مونده اصلا.
ببینید یه موضوعی بود که به عنوان عمق بازار بود که آقای دکتر داراوی به خوبی بیان داشتن. ببین بحثی که اصل اساسی وجود داره، ببینید در حال حاضر حاکمیت و بسیاری از کارشناسان روی بازار ثانوی بیش از حد دارن تاکید میکنن، حالا چه فرهنگی چه. من اصل صحبتم و اگر آنچه که دولت دنبال رونقش هست، دنبال عمق بازار هست، دنبال توسعه کشور هست، توجه به بازارهای اولیه است، چه در انتشار اوراق هست و توسعه انواعی از بازار هست. ببین در مورد بازار ارز من همین نظر رو دارم، داشتن یک بازار که فقط مبادله داشته به هیچ دردی نمیخوره. ما بورس ارز رو داشتیم، برخواه نشد، الان فقط تبادل به هیچ دردی نمیخوره. در اقتصاد، در تمام اقتصادها که بورس ها به عنوان یک نهاد عمومی شناخته میشه، به سمت ما میرن که بتونن ابزارهای آپشن ها و فیوچر هاشون رو توسعه بدن. درست ریسک های خودش رو داره، بحران های خودشون رو ایجاد میکنه، ولی قابل کنترل هست. اگر بخوام جمع بندی بکنم، دولت 14 اگر واقعا میخواد توسعه بده، چند تا نظر داره، حالا روی نظرش صحبت کنم. سهام عدالت رو جمع کنه. سهام عدالت اون چیزی نشد که بحث خصوصی سازی بشه. هیئت مدیره انواع این شرکت ها دچار مشکل شدن، نتونستن به خود مردم سهامو برگردونن. بر استانیا سهام خود مردم برگردون. عمق بازار رو با دادن و فروش این همه سهامای خودش به مردم و ساخت مجدد شرکت های بزرگ، چون خیلی از کالاها و شرکت های عمومی هستن که دولت باید بسازه و سهامش رو، مثل نیروگاه ها، مثل پالایشگاه، افراد نمیتونن، مثل بیمه، مثل با اینا رو سهامش رو واگذار کنه، به کلش هم واگذار کنه. از چی میترسه؟ و بازارهای ثانویه و انواع انتشارات اوراق روش بده با شرطی که بتونه از ابزارهاش استفاده. یه نکته کوچیکم میگم، بورس کالا هم بعد افزایش دلیل داشت. اون انحصارگران میخواستن بورس کالا رو بذارن زمین. حالا من اونجا مدیر یکی از شرکت بورس کالا بودم. به هر حال میخوام بگم همه بورس ها رو بعد توسعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر داره.
خب بازار ما نیازمند ثبات هست،
خصوصی دولتی رو هم بگیم.
خب در تمام دنیا بازارها نظارتش، یعنی اونجایی که به حق مردم برمیگرده، این که توش بازار خلافی نشه، اگر مسئله هست پیگیری بشه، در اختیار دولته. یعنی دولت ها از طرف سازمان های در واقع نظارتی میان در واقع کار نظارت ها. اما عملیات این که بورس چطور اداره بشه، چه شرکت هایی پذیرفته بشن، قواعد معاملاتی چگونه باشه، تصفیه ها، کارگزار ها، اینها مخصوص خصوصیه.
در واقع همون بود نظارتی که ما همیشه از دولت انتظار داریم،
دقیقاً که بازیگر نباشه اما به صورت یک داور عمل بکنه، نذاره تخلفی در بازار صورت بگیره، چون بازارهای مالی سلامتشون بسیار مهم است.
در واقع قرار نیست که ما در ظاهر ببینیم که دولت نیست ولی در باطن ببینیم دولت هست.
ما هم در قانون بازار سرمایه‌مون سعی کردیم این اتفاق بیفته، یعنی شرکت‌های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده‌گذاری، فناوری، اینا به صورت شرکت تأسیس شدن، ولی خب هنوز در واقع اون وجهه در واقع نظارتی که سازمان بورس باید انجام بده و صرف دولت در واقع به صورت شورای بورس هست، یه مقداری همچنان در واقع روی عملیات های این شرکت ها هست، ولی در تمام دنیا این تفاوت. یه مسئله دیگه هم که باید در واقع بازار ما احتیاج به ثبات داره تا این نقدینگی رو بتونه در خودش جلب بکنه. ما متاسفانه از سال 99 که ارزش بازار 430 میلیارد دلار بود، امروز رسیدیم به زیر 130 میلیارد دلار، زیر 920 میلیارد. ببینید 300 میلیارد دلار عملا ارزش شرکت های بورسی از بین رفته. این یک پول عظیمیه. ما به جای اینکه اینو دو برابر کنیم، یعنی اگر این دو برابر میشد، ثروت تمام سهامدارا به علاوه صندوق های بازنشستگی، به علاوه شرکت های بیمه، به علاوه خود دولت و نهاد در واقع نهادهای عمومی بالا میرفت، اما الان میبینید یک سوم و ما به این پول نیاز داشتیم، یعنی این پولی که باید سرمایه گذاری میشد بخشش، ولی متاسفانه
این راه وجود راه هست دیگه. یعنی ما بعد از اون نخبگان اقتصادی میگیم مشارکت مردم، از بخش خصوصی تشکل ها همین استفاده کنیم بتونیم این سازوکارا رو پیش ببریم. آقای حاجی بند، نکات پایانی حضرت عالی.
خواهش میکنم. قطعا یکی از چالش های بزرگ در کوتاه مدت پیش روی دولت جدید حتما بازار سرمایه است. دو، برای بهبود شرایط اقتصاد و بازار سرمایه ما نیاز به یک فرماندهی اقتصادی داریم که اگر قرار هست یک تصمیم خوبی برای یک بازاری بگیریم اثراتش رو بر سایر بازارها هم بسنجه، و امیدواریم که خیلی زود هم این تصمیمات گرفته میشه، فرماندهی اقتصادی بیاد به کمک اقتصاد بازار سرمایه، و فعلا هم که بازار سرمایه و فعالانش جز صبوری کار دیگه ازشون برای نیست.
متشکرم. این فرمانده اقتصادی رو مثلا معاونت اقتصادی رئیس جمهور میتونه انجام بده آقای حاجی بند؟
تحت هر اسم و عنوان معمولا
توی برنامه هامون زیاد داریم در رابطه صحبت میکنیم، همیشه هم اشاره میشه، ولی بحث سر اینه که واقعا یه وقتی از یه ستادی صحبت میشه، یه ستادی ایجاد بشه بتونه این هماهنگی رو داشته باشه، چون دولت سازوکاراشو داره. اگه هر کدوم واقعا به جایگاه خودشون بپردازن در مقام معاونت اقتصادی که هماهنگی اقتصادی است، واقعا میتونه این اتفاقات بیفته. امیدواریم که صورت بگیره. خیلی متشکرم.
ممنون، خدا نگهدار.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم آقای حاجی بند، و همینطور شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین، به اتفاق میهمانان حاضر در برنامه آقای دکتر نصیری، آقای دکتر دارابی و تهیه کننده محترم برنامه صدا بردار و بنده، با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
ایران برای این دل تمام عشقی، خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی ایران نشست من است، نرامی ایران نشست من است، جان سر به زمین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟